باشید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. گفتگوی سیاسی عنوان برنامه بعدی ماست که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان ارجمند و مخاطبان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی سیاسی. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 18:50 خدمتتون خواهیم بود در قالب این برنامه. در برنامه امروز گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، که دعوت میکنم ضمن اینکه این برنامه رو میشنوید حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 رسانه ملی، سامانه پیامکی 301035 و شماره پیامگیر 2786-1035 در اختیار شماست تا در خلال پخش این برنامه نقطه نظرات، پیشنهادات یا پرسش شما احتمالی خودتون رو در خصوص موضوع این برنامه با ما مطرح بفرمایید. دعوت میکنم برنامه امروز گفتگوی سیاسی رو همراهی کنید.
انقلاب اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی با چالش‌ها و حوادث مختلفی روبرو بود و در این بین به کارگیری روشی معقول و منطقی در برابر این چالش‌ها باعث شد تا نظام اسلامی 14 سربلند و سرفراز به راه خود ادامه دهد. بیشک با ورود به دهه پنجم انقلاب، چالش‌های انقلاب اسلامی نیز رنگ دیگری به خود می‌گیرد. از این رو ضرورت ایجاد یک گفتمان و فهم عمیق عمومی درباره نوع و چگونگی مواجهه کشور و افراد مؤثر با چالش‌ها و حوادث پیش از گذشته به چشم می‌خورد. چنان که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای خبرگان رهبری به تبیین 11 دوگانه مطرح در این زمینه پرداختند و بر بسیج حداکثری امکانات و توانایی‌ها و نیروهای خود در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان تأکید کردند. ایشان در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به رفتارهای مختلف در برابر چالش‌ها فرمودند: برای مثال در مواجهه عکس‌العملی حرکت ما تابعی از حرکت دشمن است، اما در مواجهه ابتکاری ابتکار امر را به دست می‌گیریم و از ناحیه‌ای که دشمن تصور نمی‌کند به او ضربه می‌زنیم. در این بین مواجهه امیدوارانه و با دلیری و شجاعت باعث می‌شود در برابر چالش‌ها پیروز شویم.
ساعت 17:33 است. صدای ما را از تهران جامع جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه گفتگوی سیاسی میشنوید. در مورد فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری می‌خوایم صحبت بکنیم، در خصوص 11 دوگانه‌ای که معظم الله مطرح کردند در خصوص مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌هایی که فرار روی انقلاب اسلامی در گام دوم قرار داره. در استودیو پخش رادیو گفتگو میزبان آقای دکتر یوسفی و جناب دکتر اقراریان هستیم از کارشناسان محترم مسائل سیاسی، که خدمت آقای دکتر یوسفی سلام و خوش آمد و عصر بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر اقراریان، خدمت شما هم سلام و خوش آمد عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای عسکری و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و دیگر مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر یوسفی.
متشکرم از حضور و حضور بزرگوار در برنامه امروز گفتگوی سیاسی. آقای دکتر یوسفی، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. یکی از اون دوگانه هایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بهشون اشاره فرمودن به حال مواجهه ابتکاری یا مواجهه عکس العملی است با به حال پدیده‌ای که جمهوری اسلامی ایران باهاش مواجه میشه و در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و در همه بخش‌ها ما با اون مواجه میشیم، که با توجه به اینکه خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام حلال مشکلات کشور رو در واقع نگاه جهادی، مدیریت جهادی و اساساً افزایش کارآمدی مدیریتی دونستن، این دوگانه‌ای که 11 تا دوگانه‌ای که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری مطرح فرمودن تقریبا در همین فضا قابل تبیین و تشریح هست. حالا اگر بخوایم راجع به این دوگانه صحبت بکنیم، مواجهه ابتکاری و مواجهه عکس العملی در عرصه مدیریت، به چه مواردی میشه اشاره کرد و اساسا تفاوت این دوگانه رو چگونه میشه تبیین کرد؟
بله، خدمت رو عرض کنم. حضرت آقا در دیداری که 23 اسفند ماه امسال با خبرگان رهبری داشتن، 10 یا 11 دوگانه رو مطرح فرمودن که این دوگانه ها حکم روشنگری و هدایتگری برای جامعه داره. من ابتدا بخوام به این موضوع اشاره بکنم که روی سخنان رهبر معظم انقلاب در گام اول با خبرگان کشور هست، مجلس خبرگانی که وظایف خطیر و سنگینی بر عهده‌شون هست و این مجلس خبرگان به عنوان خبرگان ملت، امینهای ملت که حتی وظیفه خطیر انتخاب رهبری رو هم در مجلس خبرگان بر عهده دارند، روی سخنشون با این جمع به عنوان نخبگان، کارشناسان و خبرگان ملت هست که خبرگان محترم باید بتوانند با اون علمیت که دارند، با مهارتی که دارند و قدرت تجزیه و تحلیل و درک مسائلی که دارند، بتونن گفتمانی را برای مردم تبیین بکنن که قابل فهم عمومی برای جامعه ما باشه و این مسئله بتونه در جامعه همگیر باشه و مردم ما یک صدا همه بتونن به اون گفتمان باور پیدا بکنن. گفتمان که شما فرمودید فعال ابتکاری و انفعالی و به اصطلاح تابع حرکت دشمن، خب ببینید جامعه یا نخبگان یا مسئولین کشوری که ابتکار عمل نداشته باشن، دست روی دست بگذارن، بشنن نظارگر باشن که دشمن چه حرکتی میکنه، اینها چاره ای ندارن جز اینکه در زمین دشمن یا با بازی دشمن بازی بکنن و در یک حالت انفعال قرار بگیرن تا فعالانه. اما گفتمان فعال و ابتکاری خب گفتمان چاره جویانه است، یعنی قبل از اینکه شما در دام دشمن بخواید قرار بگیرید یا در طرح توطئه دشمن بخواید قرار بگیرید، با ابتکار عمل فعالانه مشکلات جامعه را بررسی میکنید، راه حل ها را پیدا میکنید، راه حلی که گشاینده مسائل مشکلات کشور باشه را در دستور کار قرار میدید و اینجاست که ابتکار عمل با اون اقدام کننده است که اول اقدام میکنه به این مسئله. اما اگر نه، ما بخوایم نظارگر باشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، در برابر اقدام آفندی دشمن بخوایم پدافند بکنیم، خب مسلماً اون وقت قدرت عمل در دست ما نیست، در دست دشمن هست. پس این مسئله به ما میگه که ما گفتمان را باید به عنوان یک راه حل، به عنوان یک تابلوی راهنما، به عنوان یک هدایتگر در جامعه مطرح بکنیم، در جامعه پیاده سازی بکنیم، جامعه به این باور برسن تا بتونیم از اینکه غافلگیر بشیم در برابر رفتار و حرکت‌های دشمن، بازی که مد نظر خودمون هست و انجام بدیم، نه اینکه در دام اونها قرار بگیریم و اون چه که دشمن میخواد ما مجبور بشیم در مقابل اون واکنش نشون بدیم. این کنشی هست، ابتکار عمل و گفتمان فعالانه این کنشی هست که ما باید کنشی عمل بکنیم. یعنی کسی که کنشی عمل میکنه دست برتر رو داره، شناختش به صحنه بیشتر هست، آگاهیش بیشتر هست، طرح و نقشه دشمن رو بهتر میشناسه و در برابر طرح و نقشه دشمن که دشمن در آینده چه حرکتی خواهد کرد میتونه اقداماتی بکنه که غافلگیر نشه و دشمن را پس بزنه. اما اگر این اتفاق نیفته ما چاره ای نداریم جز این که در برابر دشمن واکنشی و منفعلانه عمل بکنیم.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر اقراریان، یکی از این دوگانه‌هایی که حالا من اصلاح می‌کنم که به حال 10 دوگانه رو رهبر فرزان انقلاب اسلامی اشاره فرمودن در این دیدار که من به اشتباه 11 گانه اعلام کردم، عذرخواهی می‌کنم، به نگاه امیدوارانه و مایوسانه در واقع اشاره می‌کنن در یکی از این دوگانه‌ها که در سال‌های اخیر ما در واقع مضامینی از این دست رو در فرمایشات معظم الله زیاد شنیدیم. به هر حال در فضایی که خب برخی تلاش میکنن که آینده کشور و روند روبروش کشور رو به اتکا به نیروی خارجی معطوف بکنن، رهبر فرزان انقلاب اسلامی تأکید دارن که حتما ما باید بر اساس ظرفیت های داخلی بتونیم افق پیش رو رو ترسیم، برنامه‌ریزی و اجرایی بکنیم. از نگاه شما این دوگانه امیدواری و یأس در واقع چه شرایطی میتونه در کشور ایجاد بکنه با توجه به اینکه به هر حال ما یک نسل جوانی رو داریم، یک جمعیت جوانی رو در کشور داریم که حتما اینها نیاز دارن که به هر حال امید لحظه به لحظه در داخل جامعه پمپاژ بشه و اینها بر اساس یک نگاه امیدوارانه نسبت به آینده کشور در واقع حرکت بکنه؟
خواهش می‌کنم. من اجازه می‌خوام وقتی که میخوایم به دوگانه دوم تحت عنوان نگاه امیدوارانه و نگاه مایوسانه بپردازیم، قبل از ورود به بحث یک چهارچوبی رو بهش اشاره بکنم و بعد هم در بخش نخست نکته تکمیلی رو عرض بکنم و وارد به این موضوع بشم. شاید تو این نقطه یه ذره زمان بیشتری رو از بحث من بگیرم، اما بعدا در بخش های بعدی جبران میشه این زمان. و اونم این هستش که راه وقتی ما راجع به فرمایشات مقام معظم رهبری داریم صحبت میکنیم، از یک منظومه فکری و یک منظومه پیوسته به یکدیگر داریم صحبت میکنیم. شناخت هندسه بیاناتشون نکته بسیار مهمیه. یعنی ما اگر که به فقط یک سخنرانی توجه بکنیم و کلید واژه و مفاهیم اون سخنرانی رو بخوایم به تنهایی مورد واکاوی قرار بدیم، ممکنه که لایه‌های ژرف نکاتی که ایشون بیان می‌کنن رو بهش کمتر توجه بکنیم. نکته بعدی در بخش نخستی که برادر عزیزم به درستی هم بهش اشاره کردن جناب آقای دکتر یوسفی، من میخوام این رو با یک مثالی مطرح بکنم، اون بحث برخورد فعال و ابتکاری رو. و اونم این هستش که شاید جانمایه کلام مقام معظم رهبری این باشه که به هر حال ما نباید توی زمین دشمن بازی بکنیم و ما باید زمین دشمن رو بتونیم تغییر بدیم. از دل همین نگاه و از دل همین تفکر هستش که بحث جنگ نامتقارن ایجاد میشه و همچین مفهومی شکل میگیره و ما این رو در دوران دفاع مقدس تجربه کردیم. بعد حالا در ادامه بهش میرسیم، اونجایی که حضرت آقا بحث فرصت‌ها و تهدیدها رو اشاره میکنن، تبدیل تهدیدها به فرصت. الان ناوهای امریکایی که در خلیج همیشه فارس حضور دارن در ظاهر یک تهدیدن، اما امروز برای ما تبدیل شدن به یک فرصت در مقابل موشک‌های مجموعه بسام نیروهای مسلح ما یا پایگاه‌های آمریکایی. مسئله بعدی که به نظر من در چارچوب مفهومی این بحث باید بهش توجه بشه اینه که حضرت آقا 10 تا مسئله رو به عنوان دوراهی‌های سرنوشت‌ساز در حوزه تصمیم گیری بیان می‌کنن و از نظر ادبیات فضای مدیریت یکی از مهمترین و اصلی ترین مأموریت‌هایی که افراد در یک جایگاهی دارن تصمیم گیریه. یعنی اصلا مسئله تصمیم گیری، مدل تصمیم گیری و الگوی تصمیم گیری خودش جزء مواردی هست که در دانشگاه و در دنیا تدریس میشه. ایشون 10 تا فاکتور رو و 10 تا مسئله رو به عنوان مدلی برای تصمیم گیری یک مدیر انقلابی بیان میکنن. این که من در بخش نخست عرض کردم که ما بیانات حضرت آقا رو باید به صورت پیوسته با همدیگه مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، من باورم این هستش که بعد از ورود به دهه پنجم انقلاب اسلام، یعنی ما الان از بعد از 22 بهمن که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، تو صدا و سیما برنامه ساخته میشه، تو رادیو گفتگو میشه، داریم راجع به دهه پنجمی صحبت میکنیم که این دهه پنجم بعد از بیانیه گام دوم داره یک مانیفسته و داره یک نقشه راه مشخصه و ارتباط معنایی این بیانات حضرت آقا با اون مانیفست و با اون نقشه راه کاملا قابل بررسی و قابل ارائه هستش به مخاطب. توی همین فضا نگاه امیدوارانه و نگاه مایوسانه میبینیم در بیانیه گام دوم به خوبی تبیین شده و بهش اشاره شده. حضرت آقا اونجا اشاره میکنن که مهمترین و اصلی ترین کاری که از جوانان میخوان بحث گسترش امید و ایجاد امید در فضای جامعه هست و بعد اونجا مفصل این مفهوم رو، یعنی یکی از این 10 مفهوم رو در بیانیه گام دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم. علت چیه؟ علت این هستش که ما در فرآیند پنجگانه انقلاب اسلامی که من بارها اشاره کردم هست آقا داره یک نگاه فرآیندی هستن، یعنیشون میگن انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی، که بعد در بیانیه گام دوم تمدن نوین اسلامی رو دوران طلایی مسئله ظهور میدونن، چون اینو در کنار اون مفهوم میارن که حالا اینجا یک نظریه پردازی در حوزه انتظار اتفاق میفته که الان موضوع بحث ما نیستش، من نمیخوام الان بهش بپردازم. اما اصلی ترین و محوری ترین به حساب نظریه‌ای که برای گام دوم و در دهه پنجم انقلاب مطرح میشه بحث نظام انقلابی اونجا.
بله.
نظام انقلابی از دلش مدیر انقلابی میاد بیرون، از دلش تفکر انقلابی میاد بیرون. وقتی این تفکر انقلابی، این مدیر انقلابی در عرصه تصمیم گیری ها مدل و نوع تصمیم گیریش باید متناسب با این شاخص های دهگانه باشه. یعنی دیگه ما نمیتونیم از یک مدیر انقلابی بر اساس نظریه نظام انقلابی رفتار انفعالی و تابع حرکت دشمن رو داشته باشیم. من باورم این هستش که این بیاناتی که مقام معظم رهبری بیان کردن داره الگوی مدیریت و الگوی تصمیم گیری در کشور ما. این مسئله الگوی تصمیم گیری مسئله بسیار جدی هستش. ما اگر امروز خواستیم تصمیم بگیریم 10 تا شاخص رو جلوم بذاریم ببینیم که نسبت تصمیم گیری ما با این 10 تا شاخص به چه صورت هستش و چگونه هستش. در فرایند پنجگانه حرکت از گام دوم به گام سوم که ما الان برای تشکیل دولت اسلام، اینم عرض می‌کنم، ما وقتی راجع به دولت اسلامی داریم حرف می‌زنیم داریم راجع به کلیت حاکمیت عرض می‌کنیم، راجع به قوه مجریه نیستش. برای رسیدن به دولت اسلامی در گام سوم ما نیاز به امید داریم، چون امید هستش که موتور پیشران و حرکت جامعه هست. و اونجا در بیانیه گام دوم حضرت آقا به تفصیل نکات امیدوارانه کشور رو بهش اشاره میکنن که حالا یکی از اون فرصتهایی که اونجا بهش اشاره میشه جمعیت 35 میلیونی زیر 40 سال کشور هست به عنوان موتور محرک کشور. شما میدید در بحث گفتمان سازی اجتماعی یکی از مسائلی که بسیار مهم هستش مسئله سرمایه اجتماعی هستش و جریان اجتماعی هستش میخواد این گفتمان رو پیشرانی بکنه و پیشبرنده اون گفتمان باشه. این جریان نیاز به امید داره که از آقا این رو بشه شما. پس هر نوع تصمیمی که من عرضم رو تو این بخش جمع‌بندی بکنم،
بله،
هر نوع تصمیمی که از مدیر نظام جمهوری اسلامی منعکس بشه که در اون پالس پیام مأیوس کننده به جامعه الحاق بشه، ارسال بشه، این بر اساس تفکر و مدل انقلابی نخواهد بود. ما اینو دقت بکنیم، متاسفانه بعضی وقتا رسانه‌های ما، این رسانه‌ها هم خطبندی سیاسی براش مهم نیستش، در گزارشات خودشون در مسائل خودشون یأس رو به جامعه تزریق می‌کنن. یک مثال عرض بکنم، ببینید یک اتفاق، مثلا یک اتفاق مالی تو کشور میفته، مجموعه ترنوولی که اون شرکت داشته رو ما در فضای رسانه‌ایمون به مخاطب میگیم آقا این اختلاس اتفاق افتاده، در صورتی که واقعا اون اختلاس عددش اونقدر نیستش، مجموع ترنوولی که این شرکت داشته اون عدد بوده. حالا من از عدد میخوام پرهیز بکنم، شاید اونجایی که تخلف صورت گرفته 1/10 باشه، 1/100 باشه اون تخلف، ولی ما دقت نمیکنیم و ما فکر میکنیم که اگر مثلا جریان سیاسی الف بیاد اشکالات جریان سیاسی رو بیرو بزرگتر در جامعه جلوه بده، یا جریان سیاسی به اشکالات جریان الف رو بزرگتر، یعنی غیر واقعی تر منعکس بکنه، ما به جامعه خدمت کردیم. درسته که خدمت به جامعه نیست، یکی از اتفاقاتی که تو این حادثه میفته گفته ایجاد روحیه یأس و ناامیدی به مردم هستش که این عملا بازی کردن در پازل دشمن هست. البته نباید ما مسئله شفافیت و سایر ساختارها و پیوستاری که وجود داره در حوزه عدالت اجتماعی رو و همچنین عدالت قضایی رو تو این حوزه در نظر نگیریم.
متشکرم از توضیحاتتون. ارتباطتون هم برقرار هست از طریق خط تلفن با حضرت آیت الله محمد حاجی ابوالقاسم دولابی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری که خدمت حاج آقای ابوالقاسم دولابی هم خدمت سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه هموطنان عزیز و شنوندگان ارجمند برنامه شما عرض سلام دارم.
متشکرم. حاج آقا ما در مورد فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری صحبت میکنیم. به یک دو تا از اون دوگانه ها پرداختیم در بخش اول گفتگو با مهمانان ارجمندمون در استودیو پخش شده گفتگو. می‌خواستم یکی دو تا موضوع رو هم با جناب علی صحبت بکنیم. خب در این مدلی که حالا به تعبیر درست آقای دکتر اقراریان که یه مدلی از تصمیم گیری هست بر مبنای مدیریت انقلابی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دوگانه تصمیم گیری با دلیری و شجاعت و از روی ترس اشاره میکنن که الان ما در این سالها مثلا در این شرایط اقتصادی که گاهن باید تصمیماتی بگیریم که شاید یک نوع جراحی اقتصادی در جامعه هم هست مشاهده میکنیم خیلی از اون آدم هایی که در مسند تصمیم گیری هستن تا حدودی مسئله رو مسکوت میذارن، یعنی تصمیم گیری در مورد یک پدیده اقتصادی رو یا یک اتفاقی رو که حتما باید راجع به اون تصمیم گیری بکنن و به حال آثار و در واقع پیامدهای اون رو در جامعه ما شاهد هستیم. از نگاه شما چقدر ضرورت داره که ما از این نگاه ترسالود و وهمالود به سمت یک نگاه شجاعانه در تصمیم گیریامون حرکت بکنیم با توجه به اینکه خب ما گام به دهه پنجم انقلاب گذاشتیم و مردم امید دارن که به هر ترتیب هم تصمیمات ما عقلایی باشه در بخش‌های مختلف تصمیم گیری و هم اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم که حتما نیازمند یک بررسی‌های کارشناسی قبل از اتخاذ تصمیم هم هست.
بله همونطوری که اشاره فرمودید رهبر معظم انقلاب به چند دوگانه در مواجهه با مشکلات اشاره کردن. از جمله اونها این بود که در مواجهه با مشکلات نباید با ترس با مسائل مواجه شد، بلکه باید با دلیری و شجاعت به حل مسائل پرداخت.
بله.
خوندن خود الغمرات للحق و بعد هم به آیه از آیات قرآن اشاره کردن که خداوند در قرآن می فرماید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا ترسی ندارن، هیچ نگرانی ندارن. و یا در سوره مبارکه احزاب آیه‌ای داریم که خداوند فرموده است ولم ما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وقتی مؤمنان احزاب رو دیدن، احزاب و گروه‌های مختلفی که جمع شده بودند و مدینه رو محاصره کرده بودند، نه تنها ترسی به راه ندادن، به دل راه ندادن، گفتن که وعده خدا و رسول است. بالاخره خدا و رسول وعده داده بودن که اگر ما بخواهیم در برابر دشمن بایستیم، دشمن هم ما رو رها نمی‌کنه، دشمن هم به دنبال مطامع خودش هست. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. در این حال فرمودن که مؤمن چون کارش برای خداست از هیچ چیز نمی‌ترسه و اون چیزی که درست تشخیص داده با قدرت انجام میده، چون می‌داند که خدا یار و یاور اوست. ببینید این کلمه ایمان،
بله،
به معنای در پناه خدا قرار گرفتن و قرار دادن خود هست. یک مسئول در جامعه اسلامی اگر واقعا مصداق این آیه شریفه باشه، باید ایمان داشته باشه. ایمان معناش این باشه این است که خدا را حامی تصمیمات دقیق و درست خود میداند. البته تصمیمات دقیق و درست. اگر واقعا در یک فضایی به یک تصمیمی رسید مسئول، این تصمیم با روند عقلایی مورد بررسی قرار گرفت و همه کارشناسان به این رسیدن که این تصمیم درسته، باید این اتفاق بیفته. اینجا مؤمنی که به خدا ایمان دارد، خدا رو حامی خودش میدونه، خودش رو در پناهگاه خدا احساس میکنه و لذا اقدام میکنه به حل مسئله، با دلیری هم اقدام میکنه. دلیری در واقع معناش همون تکیه بر قدرت خداست. یعنی معتقد است که خدای متعال آسیب‌ها و احیاناً پیامدهایی رو که ممکنه بر کار او مترتب باشه مدیریت خواهد کرد. اگر با این باور انسان جلو بره، قطعاً با آسیب و مشکلی مواجه نخواهد شد. یه جمله یه مقام معظم رهبری از حضرت امام نقل کردن، جمله جالبی بود، فرمودن توی یک خاطره من خدمت ایشون رسیدم، از ایشون مسئله رو میخواستم مطرح کنم، بالاخره کار به مسئله ترس رسید، فرمودن امام بلا فاصله فرمودن من از هیچ چیز نمیترسم. دارن یه تصمیمی بود، شاید خود مقام معظم رحمه دقیق یادشون نبود، گفتن من به امام مثلا گفتم شاید شما از فلان چیز نگرانید یا میترسید. گفتن تا این جمله رو گفتم امام فرمودن من از هیچ چیز نمیترسم. این که امام فرمودن من از هیچ چیز نمیترسم یعنی چی؟ یعنی من اگر تشخیص دادم وظیفه ام گفتن فلان جمله است، وظیفه ام انجام فلان کاره، دیگه هیچ چیز مانع من نیست. چرا؟
بله.
وقتی وظیفه است یعنی خدا حامی است و خدا پشتیبانه. بنابراین همونطوری که فرمودید مسئول در مواجهه با مسائل و مشکلات با شجاعت و دلیری باید جلو بره، چون تکیه‌گاه او خداوند متعاله و وقتی به یک چیزی رسید که این صلاح کشور هست دیگه نباید دچار دودلی و تردید باشه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. حضرت آیت الله محمد حاجی ابوالقاسم دولابی، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری، که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید، برای شما آرزو توفیق دارم.
سلامت باشین.
عصر شما بخیر باشه.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر یوسفی، خب در بخش دیگری از این دوگانه ها به حال تصمیم گیری از روی سهل اندیشی و سهل انگاری یا تصمیم گیری بر مبنای منطق و تدبیر دیگر دوگانه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره میکنه. یکی از حوزه هایی که در سالهای اخیر باز رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از برجام تاکید میکردن این بود که ما به حال باید مراقب نفوذ دشمن باشیم. یکی از اون بخشایی که ایشون تاکید داشته این بود که نفوذ سیستمی یا نفوذ فردی هست و حتما نفوذ در بین تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان از جمله سناریوهای دشمن هستش که میتونه ما رو به سمت یک تصمیم مدبرانه سوق بده یا به حال اگر نفوذی صورت بگیره حتما با دچار سهلندیشی و سهلنگاری خواهیم شد. از نگاه شما این نگاه سهلنگارانه یا سهلندیشی به موضوعات و تصمیمهایی کلان چه مزاری برای کشور داره؟
من تشکر میکنم از آقای دکتر اقراریان و حاج آقای دولابی که به خوبی بحث رو تکمیل کردن. این که فرمودید با تدبیر یا از روی سهلندیشی و بحث نفوذ، ما یک بحثی را راجع به نفوذ همینجا از این رادیوی گفتگو داشتیم خدمت بلی. شنوندگان محترم، خب ما پس از انقلاب اسلامی پروژه نفوذ دشمن رو در سطوح مختلف به انهای مختلف به شکل‌های مختلف داشتیم. یعنی اینجور نبوده که 40 سال که از انقلاب گذشته مقطعی بوده باشه که انقلاب اسلامی آماج هجوم و نفوذ دشمن نبوده باشه. به شکل‌های مختلف سعی کردن که در سطوح مختلف نفوذ بکنن و اونچه که خودشون میخوان براشون اتفاق بیفته. خب ما دو تا حالت داریم اینجا در برابر این نفوذ. حالا بعضا میگن نفوذ نفوذ افراد هست، بعضا اشاره فرمودید نفوذ سیستمی هست. همه اشکال رو ما داشتیم. یعنی اگر بخوام حالا وقت برنامه اجازه میداد میشد که یکی یکی اینها رو مرور کرد، ولی خب چون موضوع بحث الان نفوذ نیست من گذرا اشاره خواهم کرد. ما پس از انقلاب این مسئله رو داشتیم، همچنان این مسئله پا بر جاست و این پروژه نفوذ در انقلاب اسلامی و در سطوح تصمیم گیری داره دنبال میشه. بعد اخیراً هم ما در تیم مذاکرات هسته‌ای داشتیم که نفرات نفوذی رو دشمن فرستاده بود برای اینکه بر تصمیم ما تأثیر بگذارن، ولی خب اینها با هوشیاری و دقت نیروهای امنیتی شناخته شدند و از صحنه کنار زده شدند. تدبیری که به اصطلاح موضوع نظر مقام اعظم رهبری هست در مقابل سهل اندیشی و سهل انگاری. خب ما دوگانه مختلفی رو در برابر هم داریم. ما دوگانه خیر و شر رو در برابر هم داریم. دوگانه سیاه و سفید رو در برابر هم دیگه داریم. دوگانه نور و ظلمت رو داریم. دوگانه واقع بینی و عوامیت رو داریم، یا عوام و خواص رو داریم، یا واقع بینی و آرمانگرایی رو داریم. در اینجا ما اگر بخوام یک قیاسی بکنیم و شما اشاره به برجام داشتید، ما حدیث از ائمه داریم که عاقبت کارت را بنگر، به عاقبت کارت بیندیش، هیچ وقت با عجله سراغ کاری نرو و تصمیم عجولانه نگیر. در اینجا وقتی ما بحث از تدبیر میکنیم، خب ما